ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در جلسه غیرعلنی مجلس، نمایندگان دولت کماکان بر حذف ارز 4200 تومانی تاکید کردند. در بحبوحه تنش‌های اوکراین، زلنسکی خواستار دیدار با پوتین شد. نمایندگی ولی فقیه در سپاه به نمایندگان ایران هشدار داد که در مذاکرات هسته عقب نشینی نکنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گفته نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، نمایندگان دولت رئیسی کماکان بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده تاکید کردند. حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، نیز در این جلسه حضور داشت و گزارش نهادهای امنیتی درباره حذف ارز 4200 تومانی مطرح شد. رادیو فردا روز 13 بهمن امسال سند محرمانه از جلسه نهادهای امنیتی درباره وضعیت اقتصادی را منتشر کرد. بر اساس آن سند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه گفته بود تا کنون تعداد 20 قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و اتفاق خاصی نیفتاده است و می توان این طرح را بدون سر و صدا اجرا کرد. مقام های دولت رئیسی پیش از این گفتند که در بودجه سال 1401 کشور به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی اختصاص نخواهد یافت. دولت وعده داده است که در عوض میزان یارانه ها را افزایش می دهد. با افزایش خشونت‌ها در مناطق تحت تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، خواستار دیدار با همتای روس خود ولادیمیر پوتین با هدف یافتن راهی برای پایان درگیری‌ها شد. ولادیمیر زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت از نیت واقعی رئیس جمهوری روسیه خبر ندارد. به همین دلیل به او پیشنهاد می‌کند در هر مکانی که او بخواهد با او دیدار کند. زلنسکی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ با کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز دیدار کرد. او تنها چند ساعت پس از اعلام بسیج نظامی جدایی طلبان شرق اوکراین این سخنان را ایراد کرد. همزمان کشورهای غربی خطاب به روسیه در صورت حمله به همسایه غربیش هشدارهای شدید و لحنی را دادند. با تقویت احتمال جنگ، شرکت لوفتانزا پروازهای خود را به کیف و اودسا را قطع کرده است. تورج اتابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی و غرب آسیا و آسیای مرکزی، در این مورد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
طرح بسیار بسیار مطرح یک تهاجم سراسری به اوکراین طرحی بود که واقعا نمیتونست پایه و اساس درستی داشته باشه، ولی بعد از اینکه تب اون طرح به نوعی فروکش کرد، به واقعیت اگر بخوایم نگاه کنیم، مسئله دو جمهوری خودخوانده لوهانسک و دونسک مطرح میشه که از چند روز پیش هم زمینه رو برای تشنج ما در حقیقت میتونستیم رصد کنیم، چرا که دومای روسیه، پارلمان روسیه، طرحی رو تصویب کرد که احزاب موافق و مخالف دولت فعلی کرملین در اون شرکت کردند و بر اساس اون طرح قرار شد که جمهوری فدراتیو روسیه این دو جمهوری خودخوانده رو در خاک اوکراین به رسمیت بشناسه. در حال حاضر تمام شواهد حاکیه که توجه ها به این دو جمهوری خودخوانده جلب شده و معطوف شده و در ساعات آینده، در روزهای آینده، باید توجه داشته باشیم که آیا کرملین گام اساسی رو از نظر خودش برخواهد داشت برای به رسمیت شناختن این دو جمهوری و از پی اون آیا آماده است که بخشی از نیروهای خودش رو به این دو جمهوری گسیل کنه یا نه. در حال حاضر ما بجز مینسک دو هیچ زمینه‌ای برای گفتگو نداریم. اگر قراری که دو طرف پای میز مذاکره بنشینن، باید نقطه آغازینشون همون مینسک دو باشه. در مینسک دو برای دو ایالت لوهانسک و دونتسک خودمختاری بسیار چشمگیری قائل شدند. آقای پوتین معتقد این دو جمهوری در صورتی که به اون درجه از خودمختاری برسن، صاحب رأی هستن در سیاست خارجی اوکراین و میتونن با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کنن. به همین خاطر تلاش میکنن که روسیه، کرملین تلاش میکنه که اگر قراره که مینسک دو اجرایی بشه یا بر سرش گفتگو بشه، مفادی در حقیقت اضافه بشه به این قرارداد یا بس پیدا کنه مفاد حاضر در این قرارداد که خودمختاری و یا هر وضعیت بسیار تعیین کنندهی به این دو جمهوری خودخوانده بده. بله، اگر چون این شرایطی آماده بشه میتونه در حقیقت روسیه به ای که من حاصل این لشکرکشی عظیمم به پشت دروازه های سرزمین اوکراین، خاک اوکراین این بوده که تونستم وضعیت اوکراین رو اونگونه که خودم میخوام عضویتش رو در ناتو رقم بزنم و از خودمختاری روستباران دو ایالت لوهانسک و دونسک هم حمایت کنم.
گفتگوی تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اشاره به اخبار منتشره درباره توافق در وین هشدار داد که باید از هر اقدامی که شایبه عقب نشینی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را تلقی نماید جلوگیری شود. این هشدار روز شنبه 30 بهمن در یادداشتی در نشریه اخبار و تحلیل ها مطرح شد. نشریه‌ای که توسط نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران منتشر می شود. این یادداشت با اشاره به انتشار پیشنویس مذاکرات وین توسط خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا را به جعل روایت از روند مذاکرات به منظور بسیج افکار عمومی در ایران متهم کرد و نوشت که باید با این اقدام در فضای داخلی کشور مقابله شود. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گذشته خبر داده بود که در پیشنویس احیای برجام در گام‌های اول توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر از 5% از سوی ایران، آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی و آزادی تمام شهروندان غربی از زندان‌های ایران در نظر گرفته شده. به گزارش رویترز، معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های اول نمی‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گزارش رویترز را بی‌منبع و شایعه‌سازی خوانده بود. به دنبال گسترش فقر و بحران اقتصادی در ایران، رسانه‌های این کشور از افزایش خرید و فروش موی زنان و دختران به دلیل نیازهای مالی خبر دادند. در همین زمینه من به سراغ یکی از آرایشگرانی که در ایران در این زمینه فعالیت می‌کنند رفتم و از اون پرسیدم چه قشری از زنان در ایران موی خودشون رو می‌فروشند.
من یک سالن آرایش دارم در شمال شهر تهران و بسیاری از آدم ها هستن مراجعه میکنن به ما برای فروش موهاش. خب این از قدیم الایام بوده، مادرهای ما هم میدونن حتی، و وقتی وارد این کار شدم الان سال هاست که این قضیه وجود داره، منتها در سالهای اخیر این مسئله خیلی بیشتر پررنگتر شده و میبینیم که از سنین مختلف میان برای فروش موهاشون. من حتی مشتری داشتم که یعنی فروشنده‌ای بوده که دخترش آورده، دختر 10 سالش آورده، و بعداً متوجه شدیم که اصلا کار این خانم همینه که این دختر موها رو بلند میکنه و ایشون میارن برای فروش. درخواست زیاده برای این قضیه.
چه قشری از زنو برای فروش مو به شما مراجعه میکنن؟
اکثر آدم هایی که میان برای فروش موشون دچار مشکلات معیشتی هستند، ظاهر خوبی ندارند و شما فقر رو در چهره اونها میبینید کاملا. حتی بعضی هاشون ما میگیم که خارج از ساعت کاری ما بیان برای این که مشتری های ما دوست ندارن ببینن این قضیه، یعنی ما دلمون نمیخواد که مشتری هامون ببینن، برای این که واقعا دردآوره. و من پرسیدم ازشون، میگم خب این مو که هنوز بلند نشده، این هنوز 30 سانته، میگه یه پولی به من بده بابت این. و من میخرم خودم به شخص 500,000 تومان 600,000 تومان میدم و همونو میخرم برای اینکه کارش را بیفته. شاید مثلا حتی قیمتشون قدر هم نباشه. بعضشون میپرسم خب این به چه درد تو میخوره الان با این 500-600 تومان چی کار میکنی؟ میگه که برای پیاز و سیب زمینی و نون میخرم که بتونم یک ماه هم رو بگذرونم. و حالا دیگه ماهای بعدیشو چی کار میکنه دیگه خدا میدونه. فروشنده های مو سنین مختلف میان. ما از بسته به جنس مو و بسته به این که رنگ نشده باشه، طبیعی باشه، هرچی جوانتر باشه مو خب بهتره. ما این رو تقریبا از 500,000 تومان خرید کردیم تا بعضی وقتا 1.5-1.700 هم من خودم به شخص پول دادم. بعضیا میاد که اینقدر احتیاج دارن و من واقعا خدا شاهده همون چیزی رو که ازشون میخرم حتی بیشتر پرداخت میکنم که فقط بتونم یک گوشه ای از مشکلات اون طرف رو حل کنم. حالا یک زمانی ملت میدونم که حالا کلیه میفروشن یا چیزای دیگه اندام، مو هم الان بسیار باب شده و کسانی که احتیاج مالی دارن این کار رو انجام میدن. ما فروشنده های سالیانه داریم. مثلا هستن بعضی که با ما قرارداد دارن، میان موهاشون میزنن بلند میشه و به مثل اینکه به 50 سانتی رسید یا یه مقدار بیشتر دوباره به ما مراجعه میکنن و ما ازشون خریداری میکنن. ولی بیشتر علت فروش این موها دلیلش فقره و مشکلات معیشتی.
چه کسانی این موها رو از شما خریداری میکنن؟ این موهایی که شما خریدین از افراد، از زنان دیگه، چه کسانی اینا رو از شما میخرن؟
کسانی هستن که دوچار تاسی هستن یا اینکه دلشون میخواد خب موهای بلندی داشته باشن، امکانشو ندارن، از لحاظ تغذیه موشون درست نیست، سلامت موشون خوب نیست، میان و اونها میخوان اکستنشن کنن، ترجیح میدن که موی طبیعی باشه و موی طبیعی خب به تب بهتره به خاطر اینکه رنگ پذیری بهتری داره، سلامته. بسته به سلامتی مو و اینکه از چه سنی ما این مو رو گرفتیم در حقیقت این قیمت ها مختلف خواهد بود. اینجا که من هستم ما از شاخه 3-4 تومان شروع میکنیم برای مشتریامون اکستنشن میکنیم. بستگی داره، ممکنه یک مشتری باشه که اکستنشن موش حدود 2,000,000 در بیاد، بعضیا حتی بالاتر هم میره. ما داریم تا 5-7 میلیون اکستنشن زدیم براشون و بسیار هم راضی بودن. خب این موها بیشتر میمونه به خاطر جنسی که داره، به خاطر تغذیه‌ای که این مو شده، بیشتر مدت بیشتری زندگی خواهد کرد در روی سری که حالا این اکستنشن رو انجام داد. علت این که مردم از کلاهگیزهای مصنوعی استفاده نمی‌کنن یا از موهای مصنوعی استفاده نمی‌کنن، یعنی کمتر استفاده می‌کنن، کسانی که میتونن پرداخت مالی داشته باشن و از نظر مالی مشکل نداشته باشن، اونها ترجیح میدن موهای طبیعی استفاده کنن. برای اینکه موی مصنوعی به هر حال مشخصه، جنسش معلومه، وزن میشه، بعضی وقتا خوب رنگ نمیگیره، براق و بین مو بعضی وقتا خودشو نشون میده.
آیا افرادی هم هستن که مخالف این نوع فروش موهای طبیعی باشن و یا جلوی اونو بگیرن؟
داریم، چرا، مشتریایی داریم که حتی بر علیه این قضیه هستن که کسی بخواد موی طبیعیشو بفروشه. به خاطر اینکه با این قضیه مبارزه کنن میگن نه، ما همون موهای مصنوعی رو میخوایم، ما از همون استفاده، بهترین جنسی که در بازار هست رو استفاده میکنیم، که حتی اونها هم هم لول قیمت موهای طبیعی هستن. ولی خب خیلی هم ترجیحشون همون استفاده موهای طبیعی هستش.
گفتگویی شنیدید با فردی که در ایران آرایشگر بود و در رابطه با اقشاری که موهای خودشون رو میفروختند صحبت میکرد. در ادامه علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران میگوید مذاکرات دولت ایران با گروه طالبان برای رهاسازی آب رود هیرمند بی نتیجه بود و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. گزارش ها از افغانستان حاکی است که بارش فراوان باران در افغانستان مخزن سد کمارخان را پر کرده و آب از دیواره های آن لبریز شده است. این سد در مسیر رودخانه هیرمند ساخته شده و به دریاچه هامون که میان ایران و افغانستان مشترک است سرریز می شود. مردم معترض استان سیستان و بلوچستان خواهان رهاسازی آب آن هستند. ایران و افغانستان سال هاست که به دلیل خشکسالی کم سابقه در مورد حقابه رودخانه هیرمند با هم اختلاف دارند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 20420221122113. ممنون که با ما بودید.